فصل ششم، ایماها و اشاره های ویژه شست و دست.
هر دست انسان 27 استخوان کوچک دارد که شامل 8 استخوان ریگی شکل در مچ دست است که به وسیله شبکه ربات به هم متصل شدند و 12 ماهیچه کوچک که برای حرکت دادن مفاصل به کار می رود. دانشمندان دریافتند در مقایسه با دیگر قسمت‌های بدن اتصالات عصبی بیشتری بین دست‌ها و مغز وجود دارد. بنابراین، حرکات و اشارات و حالاتی که دستانمان به خود می‌گیرند، به حالات هیجانی و عاطفی ما رنگ و بو می‌بخشد. چون دستان ما به طور معمول در مقابل بدن ما قرار می‌گیرند، این علائم به آسانی قابل مشاهده‌اند. بیشتر ما چندین حالت دست خاص خود داریم که مدام از آنها استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، وقتی نام ناپلئون برده می شود، همه مردی را توصیف می کنند که دستش را در جیب جلیقه خود قرار داده و شست او به سمت بالا اشاره می کند و به احتمال فراوان آماده ابراز یک نظریه یا گفتن لطیفه‌ای می شوند درباره علت انجام این حرکت. اینها شامل این موارد می شود. او زخم معده داشته. در حال بستن ساعتش بوده. به بیماری پوستی مبتلا بوده. در دوران او قرار دادن دست‌ها در جیب بی‌ادبی محسوب می‌شده. سرطان سینه داشته. انگشتان کج و معوجی داشته. انفیه‌دان عطری در جیب جلیقه داشته که گاهی آن را استشمام می‌کرده. با خودش بازی می‌کرده یا اینکه نقاش‌ها دوست نداشتند دست‌های او را نقاشی کنند. ماجرای واقعی از این قرار است که در سال 1738 درست قبل از تولد ناپلئون، فرانسوا نیلتون کتاب رفتار نجیبانه را که توصیف کننده این حالت است منتشر کرد. قرار دادن دست در داخل جیب، حالات بدنی خاص مردان نجیب و نشانه شجاعت مردانه‌ای بود که با فروتنی به حالتی ملایم در می‌آمد. هنگامی که ناپلئون این نقاشی را دید به نقاش آن گفت داوید عزیزم، تو درک کردی من چی میخوام؟ بنابراین از آن حالت برای بیان موقعیت اجتماعی استفاده شد. کتاب‌های تاریخی نشان می‌دهند ناپلئون همیشه از این حرکت استفاده نمی‌کرده. در حقیقت او حتی برای کشیدن آن نقاشی مدل هم نشده. بلکه نقاش او را بر اساس تخیل خود نقاشی کرده و این حرکت را نیز به آن افزوده. اما شهرت این حرکت دست نشان می‌دهد این هنرمند چقدر به میزان اقتداری که آن حالت دست و حرکت شست منعکس می‌کرده واقف بوده. بلندی قامت ناپلئون 1.64 متر بود فقط. اما کسانی که این نقاشی را می‌بینند خیال می‌کنند او 1.85 متر قد دارد. دست‌ها چگونه حرف می‌زنند؟ هزاران سال است سطح موقعیت اجتماعی مردم در جامعه نشان دهنده آن میزان است که می‌توانند هنگام صحبت کردن طرف مقابل را مجاب کنند. هرچه قدرت و اقتدار شما بیشتر باشد، دیگران بیشتر مجبور می شوند هنگام صحبت کردن شما ساکت بمانند. به عنوان مثال، تاریخ رومیان نشان می دهد ممکن بوده کسی که از لحاظ موقعیت اجتماعی پایین بوده به دستور و با یک حرکت دست جولیو سزار اعدام شود. امروزه بیشتر مردم در جوامعی زندگی می کنند که آزادی بیان در آن شکوفا شده و به طور معمول هر کس که بخواهد ابراز عقیده کند آزاد است. در انگلستان، استرالیا و آمریکا حتی اجازه می دهند سخن رئیس جمهور یا نخست وزیر را با ابراز نظر خود قطع کنید یا با حالتی حاکی از فروتنی به آرامی برای آنها دست بزنید. همانطور که در حین بحث تلویزیونی درباره بحران عراق این اتفاق برای نخست وزیر تونی بلر رخ داد. در بسیاری از کشورها انواع حرکات دست نقش علامتگذاری نگارشی را دارند تا نوبت سخن گفتن در یک گفتگو را تنظیم کنند. حرکت بالا بردن دست ها از مردم ایتالیا و فرانسه به عاریت گرفته شده، چرا که آنها بیشتر از مردم هر کشور دیگری با دست حرف می زنند. اما هنوز هم این حرکت به ندرت در انگلستان مشاهده می شود. جایی که تاب دادن دست هنگام حرف زدن حرکتی زشت و ناشایست به شمار می آید. در ایتالیا ترتیب حرف زدن ساده است. شخصی که دستهایش بالاست رشته کلام را به دست می گیرد و حرف می زند. شنونده هم باید دستانش را پایین نگه دارد یا پشت بدنش بگذارد. بنابراین شگرد آن این است که اگر می خواهید شنونده نباشید، دستانتان را در هوا نگه دارید و این کار را می توانید با به دور نگاه کردن و بعد بالا بردن دستها یا با لمس کردن بازوی طرف مقابل برای پایین نگه داشتن دست او و بالا بردن دستان خود انجام دهید. بسیاری از مردم تصور می کنند وقتی ایتالیایی ها هنگام حرف زدن مدام دست یکدیگر را می گیرند نشانه این است که مهربان و صمیمی اند. اما حقیقت این است که هر یک تلاش می کند حرکت دستان طرف مقابل را محدود کند و خود رشته کلام را به دست بگیرد. در این فصل بعضی از حرکات دست و شست را که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ارزیابی می کنیم. اگر دست یک ایتالیایی را از پشت ببندی، قدرت حرف زدن را از او گرفته ای. عقایدی از این دست. وقتی می‌بینید فردی چگونه بحثی را جمع‌بندی می‌کند، شاخصی در اختیار شما قرار می‌گیرد که مشخص می‌کند او این طرفی است یا آن طرفی. افراد به طور معمول یک کف دست را به سمت بالا نگه می‌دارند و یک نظر را بیان می‌کنند و بعد نکات مخالف را با دست دیگر بیان می‌کنند. راست دست‌ها دیدگاه مورد علاقه‌شان را با دست راست و چپ دست‌ها با دست چپ ارائه می‌کنند. حرکات و اشارات به یادآوری مطالب کمک می‌کند. استفاده از حرکات دست توجه طرف مقابل را جلب می‌کند. تأثیر ارتباط را افزایش می‌دهد و به افراد کمک می‌کند اطلاعاتی را که می‌شنوند بیشتر به خاطر بسپارند. در دانشگاه منچستر انگلستان، جفری بیتی و نینا مکلاین تحقیقی انجام دادند که در آن شنوندگان به داستان‌های گوش می‌دادند و شخصیت‌های کارتونی را تجسم می‌کردند. برای عده‌ای از شنوندگان از حرکات دست مثل بالا و پایین بردن سریع دست‌ها برای نشان دادن دویدن، حرکت موجی برای توصیف سشوار و باز کردن بازوها برای نشان دادن خواننده چاق اپرا در زمینه داستان استفاده می‌کردند. هنگامی که 10 دقیقه بعد از شنوندگان آزمون گرفتند، کسانی که حرکت دست را دیده بودند تا 3 برابر بیشتر از کسانی که بدون دیدن حرکات دست به داستان گوش کرده بودند، به سوال پاسخ دادند و جزئیات داستان را به یاد داشتند. این نشاندهنده تأثیر حرکات دست در توانایی به خاطر سپردن و یادآوری ماست. در این فصل ما 15 مورد از رایج‌ترین حرکات دست را که ممکن است در زندگی روزانه مشاهده کنید بررسی و درباره این که در هنگام مواجه شدن با آنها چه کنیم بحث خواهیم کرد. مالیدن کف دست ها به هم. به تازگی دوستی برای دیدن ما به منزل من آمد تا درباره اسکی در تعطیلات هفته بعد با هم بحث کنیم. در طول گفتگو او به پشتی صندلیش تکیه داد، لبخند می زد و تون تون کف دستانش را به هم می مالید. انگار بخواهد بگوید دیگه نمی تونم منتظر شم. در حالی که دستانش را بالا آورده بود، کف آنها را به هم می مالید و با زبان غیر کلامی به ما می گفت انتظار دارد این سفر موفقیت عظیمی به دنبال داشته باشد. مالیدن کف دست ها به هم روشی است که مردم با آن توقعات و انتظارات مثبت را به هم القا می کنند. کسی که می خواهد تاس بریزد، تاس را بین کف دست هایش به هم می مالد و این نشانه مثبت بردن است. مجری مراسم کف دست هایش را به هم می مالد و به مخاطبان می گوید منتظر شنیدن سخنان سخنران بعدی هستیم. و فروشنده هیجان زده با سربلندی به دفتر مدیر فروش می رود. کف دستانش را به هم می مالد و با هیجان می گوید ما همین الان سفارش بزرگی گرفتیم. هرچند پیش خدمتی که در پایان شب سر میز شما می آید و دستانش را به هم می مالد و می پرسد چیز دیگه ای لازم ندارید آقا؟ به طور غیر کلامی به شما می گوید توقع دارد دستمزد خوبی از شما بگیرد. هرچه سرعت مالیدن کف دست ها به هم بیشتر باشد، نشان می دهد شخص منافع و مزایای مثبت‌تری دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال، می‌خواهید خانه‌ای بخرید و به یک بنگاه معاملات ملکی مراجعه می‌کنید. بعد از توضیح خصوصیات دلخواهتان، مشاور بنگاه کف دستانش را به هم می‌مالد و سری می‌گوید: خونه دلخواهتون رو سراغ دارم. او به این ترتیب نشان داده انتظار دارد نتیجه کار به نفع شما باشد. اما اگر کف دستانش را به کندی به هم بمالد و بگوید خونه آرمانی شما رو سراغ دارم، آن زمان چه احساسی به شما دست می دهد؟ او مرموز و شیطانی به نظر می رسد و شما احساس می کنید انتظار دارد نفعی به خودش برسد، نه به شما. سرعت مالیدن کف دست ها به هم نشان می دهد به نظر آن شخص چه کسی سود خواهد برد. به فروشنده ها آموزش دادند از حرکت مالیدن کف دست هنگام تبلیغ محصولات یا خدمات به خریداران مورد نظر استفاده کنند و این حرکت را سریع هم انجام دهند تا مانع قرار گرفتن خریدار در حالت دفاعی شوند. هنگامی که خریدار سریع کف دستانش را به هم میمالد و میگوید بذار حالا ببینیم چی داری، این نشان میدهد انتظار دارد کالای خوبی به او ارائه شود و احتمال خرید وجود دارد. هرگز زمینه را از یاد نبرید. وقتی شخصی کف دستانش را تون تون به هم میمالد و در هوای سرد و خشک در ایستگاه اتوبوس ایستاده، به معنای این نیست که انتظار مثبت دارد، بلکه انتظار آمدن اتوبوس را میکشد. او این کار را به علت سرد و یخ بودن دستانش انجام میدهد. میخواهد دستهایش را گرم کند. مالیدن شست و انگشت. به طور معمول، مالیدن انگشت شست به انگشت اشاره یا نوک دیگر انگشتان حرکتی دال بر توقع دریافت پول ترقی می شود. این کار به نشانه مالیدن یک سکه بین انگشت شست و نوک انگشتان است. اغلب فروشندگان خیابانی از آن استفاده می کنند و می گویند من می تونم 40% به شما تخفیف بدم آقا. یا شخصی در حین انجام این کار به دوستش می گوید داری 50 پوند به من قرض بدی؟ علامت انگشت شست و انگشت اشاره و انگشت وسط روی هم به معنای پول است. هر فرد حرفه‌ای که با مشتریان سر و کار دارد پیوسته باید از انجام این حرکت برحذر باشد، چرا که برداشت‌های منفی به دنبال دارد. به هم قلاب کردن دست‌ها. در ابتدا این حرکت می‌تواند علامت اعتماد به نفس و اطمینان به نظر برسد، طوری که عده‌ای از مردم در حین استفاده از آن لبخند هم می‌زنند. اما در یک مورد ما دیدیم فردی که داشت درباره معامله‌ای که همین چند وقت پیش سر نگرفته بود حرف می‌زد، آن حالت را به خود گرفته بود. در همان حالت که ادامه می‌داد و بیشتر درباره ماجرای خود توضیح می‌داد، نه تنها حالت به هم قلاب کردن دست‌ها را به خود گرفت، بلکه انگشتانش کم کم سفید شدند، به طوری که گویی به هم جوش خوردند. حرکت به هم قلاب کردن دست‌ها نشانه نگرش محتاطانه، عصبی یا منفی است. این حرکت مورد علاقه ملکه الیزابت است، به خصوص در هنگام بار عام یا حضور در مجامع عمومی. او به طور معمول دستش را روی دامنش می‌گذارد. نایرنبرگ و کالرو، کارشناسان مذاکره و گفتگو، درباره به هم قلاب کردن دست‌ها پژوهشی انجام دادند که نشان داد این حرکت هنگامی که در حین مذاکره استفاده شود نشان دهنده درماندگی و خستگی است و معلوم می شود شخص نگرش منفی و نگران دارد. این حالتی است که فردی که احساس می کند طرف مقابل نه متقاعد می شود و نه کوتاه می آید انجام می دهد. به هم قلاب کردن دست ها 3 حالت اصلی دارد. دست ها را در مقابل صورت به هم قلاب می کنند. دست‌ها را روی میز یا روی دامن به هم قلاب می‌کنند و هنگام ایستادن دست‌ها را در مقابل شرمگاه به هم قلاب می‌کنند. ما میان ارتفاع قرار دادن دست‌ها و میزان درماندگی شخص رابطه‌ای پیدا کردیم. یعنی وقتی شخص دستانش را بالاتر می‌گذارد، معامله کردن با او مشکل‌تر است. همانند وسط بدن یا اندکی پایین‌تر. همانند همه دیگر حرکات منفی، لازم است برای باز کردن انگشتان شخص اقدامی صورت دهید. می توانید به او نوشیدنی تعارف کنید یا از او بخواهید چیزی را در دست بگیرد. در غیر این صورت، نگرش منفی او به همان صورتی که در مورد دست به سینه ایستادن وجود داشت، بر قوت خود باقی خواهد ماند. حالت گلدسته. تا اینجا کوشیده ایم حرکات را به صورت گروهی و دسته‌ای توضیح دهیم. آنها باید همانند کلمات یک جمله و بر اساس زمینه‌ای که آنها را مشاهده می‌کنیم تفسیر شوند. حالت گلدسته کردن دست می‌تواند از این قاعده مستثنا باشد، همانطور که در بیشتر موارد به صورت مجزا رخ می‌دهد. انگشتان یک دست به آرامی انگشتان دست دیگر را فشار می‌دهد تا شکل ناقوس یا گلدسته را بسازد و گاهی همانند عنکبوتی که تاب می‌خورد به جلو و عقب حرکت می‌کند. ما دریافتیم که استفاده از این حالت به طور مکرر در تبادلات و تعاملات مافوق‌ها و زیردست‌ها استفاده می‌شود و نگرش حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان به خود را نشان می‌دهد. بیشتر افراد مافوق و بالادست از این حالت هنگام دستور دادن یا توصیه کردن به زیردستان استفاده می‌کنند و این حرکت به ویژه بین حسابداران، وکلا و مدیران رایج است. کسانی که دارای اعتماد به نفس کافی هستند و به خود اطمینان دارند و منصب ریاست در تصدی آنهاست، بیشتر از این حالت استفاده می‌کنند و با این کار نگرش مطمئن و محکم خود را نشان می‌دهند. کسانی که گاهی از این حرکت استفاده می‌کنند، حالت گلدسته را به حالت دعا خواندن تبدیل می‌کنند و می‌کوشند ملکوتی به نظر برسند. به عنوان قاعده کلی، باید از نشان دادن این حالت در هنگامی که می‌خواهید فردی مطیع و فروتن به نظر برسید یا اعتماد طرف مقابل را جلب کنید، بپرهیزید. چون گاهی این حرکت به از خود راضی بودن یا تکبر تعبیر می‌شود. اگر می‌خواهید مطمئن و متکی به نفس به نظر برسید، گویی همه پاسخ‌های درست را در آستین دارید. دادن حالت گلدسته به دستانتان این کار را برای شما انجام می‌دهد. استفاده از حالت گلدسته برای برنده شدن در بازی شطرنج. تصور کنید در حال شطرنج بازی کردن هستید و نوبت شماست که مهرتان را حرکت دهید. دستتان را بالای صفحه شطرنج می‌برید و انگشتتان را می‌خواهید روی یکی از مهره‌های شطرنج بگذارید و وانمود کنید می‌خواهید آن مهره را حرکت دهید. بعد متوجه می‌شوید حریف شما عقب می‌نشیند، دستان خود را به شکل گلدسته در می‌آورد و شما را به فکر فرو می‌برد. حریف شما با این کارش به طور غیر کلامی به شما گفته، نسبت به حرکت شما احساس امنیت می‌کند و این حرکت به نفع اوست. پس بهترین راهبرد برای شما این است که آن حرکت را انجام ندهید. بعد شما به مهره دیگری دست می‌زنید و می‌بینید حریفتان می‌خواهد دست‌هایش را به هم قفل کند یا به حالت دست به سینه بنشیند. این نشان می‌دهد او دوست ندارد شما آن حرکت را انجام دهید. پس باید آن مهره را حرکت بدهید. دست‌ها را به شکل گلدسته درآوردن دو معنای اصلی دارد. یکی گلدسته‌ای که در قسمت بالای بدن تشکیل می‌شود، حالتی که بیشتر هنگامی که فرد نظر یا عقاید خود را ابراز می‌کند یا حرف می‌زند ایجاد می‌شود، و دیگری گلدسته‌ای که در نیمه پایینی بدن تشکیل می‌شود و به طور عادی هنگامی که فرد بیشتر گوش می‌کند و کمتر حرف می‌زند استفاده می‌شود. خانم ها بیشتر مایلند از حالت گلدسته در نیمه پایین بدن استفاده کنند. هنگامی که فرد حالت گلدسته عمودی به خود می گیرد و سرش کمی به عقب تمایل پیدا می کند، شمایل فردی مغرور و متکبر را به خود می گیرد. هرچند حرکت گلدسته علامتی مثبت است، هم می تواند در شرایط مثبت و هم در شرایط منفی مورد استفاده قرار بگیرد و ممکن است از آن سوء برداشت شود. به عنوان مثال، شما دارید برای کسی درباره طرح و برنامه‌ای صحبت می‌کنید و دیدید که در حین صحبت شما او از چندین حرکت و حالت مثبت استفاده کرده. مثل باز بودن کف دست، خم شدن به جلو، بالا بودن سر، تکان دادن سر به علامت تأیید و مانند اینها. حالا وقتی به سمت پایان صحبت خود می روید، طرف مقابل کم کم دستانش را به حالت گلدسته قرار می دهد. اگر این حالت بعد از چندین حرکت مثبت انجام شود و زمانی نمایان شود که شما راه حل مشکل طرف مقابل را به اون نشان داده اید، احتمال اینکه موفق شده باشید و سفارش بگیرید زیاد است. از طرفی اگر این حالت گلدسته پس از چندین حرکت منفی مشاهده شود، مثل قلاب کردن بازوها به هم، انداختن پا روی هم، به دور دست نگاه کردن و قرار دادن دست در مقابل صورت، ممکن است طرف از این که نمیخواهد بله بگوید اطمینان دارد یا دلش میخواهد زحمت را کم کنید. در هر دوی این موارد، حرکت ناقوس شکل دستها نشان دهنده اطمینان شخص به خود است، اما یکی با نتایج مثبت و دیگری با پیامدهای منفی. از روی حرکات قبل از آن میتوان به مفهوم اصلی پی برد. خلاصه، دستان شما همیشه در مقابل شماست و هیجانات و نگرش‌های شما را نشان می‌دهد. بسیاری از حرکات زبان بدن را به سختی می‌توان آموخت، اما حرکات دست را می‌توان تمرین کرد تا حدی که بتوانید خیلی خوب بر دستان خود مسلط باشید و بدانید آنها چه می‌کنند. هنگامی که می‌آموزید حرکات دست را بخوانید، مطمئن‌تر به نظر می‌رسید و بیشتر احساس موفقیت می‌کنید و بیشتر در بازی شطرنج برنده می شوید. تکیه دادن چانه به دست ها. این حرکتی منفی نیست، بلکه حرکت مثبتی است که در نظر بازی به کار می رود. به طور کلی زنان از آن استفاده می کنند. کسانی که می خواهند نظر طرف مقابل را به خود جلب کنند. خانومی یک دستش را روی دست دیگر قرار می دهد. چانه‌اش را روی دست ها می گذارد. صورتش را به نمایش می گذارد. گویی در پی تحسین مشاهده کنندگان است. اگر قصد دارید حرکتی چاپلوسانه، خالصانه یا غیر آن انجام دهید، با این حرکت چراغ سبز را به طرف مقابل نشان داده اید. قرار دادن دست ها پشت بدن. دوک دمبرو و چند نفر دیگر از اعضای خانواده سلطنتی انگلستان به این شهره هستند که عادت داشتند در حالی راه بروند که سرشان بالا و چانهشان به جلو باشد و دست دیگر را پشت بدن بگیرند. این حرکت در بین رهبران و اعضای خانواده‌های سلطنتی متداول است و پلیس‌هایی که گشت می‌زنند، ناظم‌هایی که در اطراف حیات مدرسه راه می‌روند، نظامیان ارشد و کسانی که در جایگاه قدرتند، همه اینها از آن استفاده می کنند. هیجانات مربوط به این حرکت، احساس برتری کردن، احساس قدرت و اعتماد داشتن به خود است. این شخص معده، قلب، شرمگاه و گلوی آسیب پذیر خود را با اقدام ناآگاهانه و بیباکانه بی‌حفاظ نشان می دهد. تجربه ما نشان می دهد اگر در هنگامی که در وضعیت پر اضطراب و پرتنشی قرار دارید به این حالت بایستید، مثل زمانی که خبرنگاران با شما مصاحبه می کنند یا بیرون از اتاق دندان پزشکی منتظرید، کم کم احساس اعتماد و اطمینان و حتی احساس قدرتمند بودن به شما دست می دهد و علت آن وجود قانون علت و معلول است. در کار با افسران مجری قانون دریافتیم، افسرانی که سلاح گرم حمل نمی کنند، به طور منظم از این حالت استفاده می کنند و اغلب هنگامی که می خواهند ارتقای درجه بگیرند، با این حالت روی برجستگی کف پا به جلو و عقب تاب می خورند. افسران پلیسی که سلاح گرم حمل می کنند، به ندرت از این حرکت استفاده می کنند و ترجیح می دهند بازوهایشان در کنارشان آویزان باشد یا شست دستشان را به داخل کمربندشان فرو می کنند. سلاح گرم به افسر پلیس قدرت کافی می دهد و دیگر نیازی نیست با قرار دادن کف دستان در داخل هم و گذاشتن آنها در پشت قدرت خود را نشان دهند. محکم گرفتن مچ دست نشان دهنده حس متفاوتی است و با حرکت گرفتن کف دست ها در هم فرق دارد. این علامت درماندگی و تلاش برای جمع جور کردن خود است. وقتی با یک دست محکم مچ یا بازوی دست دیگر را در پشت بدن می گیریم، گویی سعی می کنیم با یک بازو مانع قدرت گرفتن بازوی دیگر شویم. هرچه دست قسمت بالاتری از بازو را بگیرد، احتمال اینکه آن شخص درمانده تر و خشمگین تر باشد بیشتر است. وقتی دست قسمت بالای بازو را بگیرد، نه قسمت مچ را، این حرکت در بردارنده این پیام است. خودتو محکم نگه دار. گرفتن مچ و بازو در پشت بدن بیشتر در خارج از اتاق دادگاه مشاهده می شود. به خصوص هنگامی که دو طرف دعوی رو در روی هم قرار می گیرند. این حالت در فروشندگانی که در قسمت پذیرش مشتری می ایستند نیز مشاهده می شود. همینطور در بیمارانی که منتظر آمدن پزشکند. اگر دیدید در تلاش برای پنهان کردن عصبی بودن یا محتاط بودن این حالت را به خود گرفته اید، یک دست خود را در پشت بدنتان داخل دست دیگر قرار دهید. آنگاه بیشتر احساس اعتماد به نفس و مسلط بودن می کنید. بیرون بودن شست. همانطور که پیشتر گفتیم، معلوم بودن شست در جیب مثلا جلیقه نشانه برتری و موفق بودن است. در کفبینی، اندازه شست ها نشانه میزان قدرت و غرور شخص هستند. زبان بدنی که در آنها شست دخالت دارند، نشان دهنده نگرش خود را مهم دانستن است. از شست ها برای نشان دادن تسلط، قاطعیت یا گاهی نگرش های خصمانه استفاده می شود. حرکات شست در مرتبه دوم قرار می گیرد و به طور معمول بخشی از این مجموعه به شمار می آید. نشان دادن شست ها علامت مثبت بودن است و بیشتر در حالت شاخص افراد خونسردی که از شست خود برای نشان دادن برتری و قدرت استفاده می کنند دیده می شود. مردی که خانومی نظر او را جلب کرده با حالت بیرون گذاشتن شست در اطراف آن خانم می پلکد. و کسانی هم که لباس های مخصوص مقام های ارشد یا لباس های فاخر می پوشند شست خود را بیرون می گذارند. به ندرت می بینید کسانی با مقام اجتماعی پایین مثل آوارگان و ولگردان این کار را انجام دهند. کسانی که شست خود را از جیب لباسشان بیرون می گذارند بیشتر روی پنجه پا تاب می خورند تا تأثیر بلند قامت بودن را نیز القا کنند. بیرون گذاشتن شست از جیب کت. استفاده از این حرکت در بین مردان و زنانی که احساس می کنند نسبت به دیگران در مقام و موقعیت بالاتری قرار دارند معمول است. این یکی از حرکات معمول و منظم شاهزاده چارلز است و نشانه نگرش احاطه داشتن او به شمار می آید که در آن لحظه واجد آن است. در محیط کار، رئیس با این حالات در اطراف دفتر کار قدم می زند. و هنگامی که رئیس دور می شود، کسی که بعد از رئیس در موقعیت ارشد قرار دارد، با آن حالت در اطراف راه می رود. اما هیچ یک از زیر دستان شجاعت استفاده از آن را در مقابل رئیس ندارند. بیرون بودن شست دست زمانی معلوم می شود که شخص پیام کلامی متضادی را القا می کند. یعنی گفتار و کردارش یکسان نیست. به عنوان مثال، وکیلی که رو به قاضی می کند و با صدایی ملایم و آرام می گوید، نظر فروتنانه من خانم ها و آقایان، و در همین حین شست هایش را بیرون می آورد و سرش را به عقب خم می کند و از بالای بینیش به جمع نگاه می کند، این حرکت موجب می شود قاضی احساس کند وکیل صادق نیست یا حتی متکبر است. اگر وکیلی بخواهد خود را متواضع نشان دهد، باید در حالی که دکمه های کتش باز است به قاضی نزدیک شود و کف دستش باز باشد و کمی به جلو خم شود تا آن زمان کوچکتر به نظر برسد. وکیل با حالتی از خود راضی بودن گفت: شما مردی باهوش و صادق به نظر می رسید. شاهد گفت: حرفامو پس می گیرم آقا، اما حیف که سوگند یاد کردم. گاهی شست هایی که از جیب بیرون می زنند چنین نشان می دهند که گویی شخص سعی می کند نگرش و دیدگاه واقعی خود را پنهان کند. تا قبل از دهه 1960 کمتر دیده می شد خانم ها این حرکت را انجام دهند، تا زمانی که کم کم شلوار پوشیدند و نقش مقتدرانه تری در جامعه به عهده گرفتند. دست به سینه نشستن و بیرون بودن شست ها به حالتی که به سمت بالا باشند. یکی دیگر از حرکات معمول شست است. این حالت، حالت دفاعی یا نگرش منفی، یعنی روی هم گذاشتن بازوها و در این حال نگرش بالا دست و برتر بودن را نشان می دهد. شخصی که این مجموعه را نشان می‌دهد، به طور معمول هنگام صحبت کردن با شست حرف می‌زند و هنگام ایستادن روی پنجه‌های پا تاب می‌خورد. انگشت شست می‌تواند به نشان شوخی یا بی‌احترامی هم مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که به شخص دیگر اشاره می‌کند. به عنوان مثال، شوهری که به سمت دوست خود خم می‌شود و با شست به همسرش اشاره می‌کند و می‌گوید اون همیشه نق می‌زنه. صدای همسرش در می آید. در این صورت تکان دادن شست به عنوان انگشت اشاره‌ای برای مسخره کردن مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه اشاره کردن با انگشت شست برای بیشتر خانم‌ها خشم برانگیز است، به خصوص هنگامی که مرد این کار را انجام می دهد. تکان دادن شست در بین خانم‌ها مرسوم نیست، هرچند آنها گاهی از این حرکت برای اشاره به کسانی که دوستشان ندارند استفاده می کنند. چکیده. هزاران سال است از انگشت شست به عنوان وسیله نشان دادن قدرت و اقتدار استفاده شده. در دوران رومیان، بالا یا پایین بودن انگشت شست برای گلادیاتور به معنای مرگ یا زندگی بود. حتی بدون هیچ گونه آموزشی دیگران به طور غریزی علائم مربوط به شست را رمزگشایی و معنای آن را درک می کردند. اکنون شما نه تنها در موقعیتی هستید که می توانید حرکات شست را رمزگشایی کنید، بلکه می توانید نحوه استفاده از آنها را تمرین کنید.